هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه هشتم دی ماه 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم، شامگاهی که در اون اتفاقات خبری بسیاری رخ داده، از جمله این که در این مجله شامگاهی قطعا نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا، برای شما خواهیم گفت از این که حماس درباره دریافت 22 میلیون دلار پول از قاسم سلیمانی چه گفته، جایی که حماس گفته چمدان‌هایمان دیگر جا نداشت، و مطالب مفصل دیگری رو هم بهش خواهیم پرداخت، همه رو در این مجله شامگاهی که پیش روی شما قرار داره. اما پیش از این که همه این شنیدنی ها رو با شما قسمت کنیم، اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ خبرها، آخرین و تازه ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر بشنویم و پس از اون برگردیم با هم ادامه بدیم مجله شامگاهی رو با انرژی بیشتر.
سلام همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 5900 تن دیگر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت درباره آمار جان باختگان طی این مدت زمانی چنین گفت:
طی 24 ساعت گذشته 121 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 54814 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود و به گفته مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند این آمار کاهشی بوده. در این حال منابع مستقل و همچنین برخی مقام های ستاد ملی کرونا پیشتر تاکید کردند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. فرزند ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، از وضعیت سلامتی مادرش که در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد ابراز نگرانی کرد. در بیانیه‌ای که مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، در اختیار رادیو فردا قرار داده، آمده است که این شهروند ایرانی آلمانی پس از بیش از 70 روز بازداشت در سلول انفرادی ناچار به مصرف داروهای دیابت شده است. بنابر این بیانیه، در 3 سال گذشته خانم تقوی با رژیم غذایی و تحرک میزان قند خون خود را تحت کنترل داشته، اما پس از بازداشت مجبور به استفاده از دارو شده است. فرزند خانم تقوی در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط مادرش شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی علیه این شهروند دو تابعیتی را اعلام نکرده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها شهروندان دو تابعیتی را به اتهاماتی اثبات نشده بازداشت کرده است. کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر تهران را به گروگانگیری متهم می‌کنند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان از مسمومیت دست کم 17 نفر در پی مصرف الکل تقلبی خبر داده که از این تعداد 12 نفر در بیمارستان بستری شدند. این مقام پزشکی در استان هرمزگان به خبرگزاری ایسنا گفته است از میان بستری شدگان 2 نفر در سطح مراقبت‌های ویژه بستری هستند. فاطمه نوروزی میانگین سنی این افراد را بین 17 تا 57 سال ذکر کرده است. شیوع استفاده از الکل‌های تقلبی در سایه ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی در دهه‌های اخیر بارها موجب مسمومیت شدید، نابینایی یا جانباختگان مصرف کنندگان شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که در پی افزایش شیوع کرونا در ترکیه، همه مسافران موظف به ارائه گواهی منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز شدند. مدت زمان برای این گواهی پیش از این 96 ساعت بود و بنابر گزارش ایسنا، برخی شرکت‌های هواپیمایی مسافران ایرانی را از ارائه نتیجه این تست معاف کرده بودند. این مقررات در مبادی ورودی به ایران تغییر نکرده است و مسافران باید نتیجه منفی تست کرونا تا 96 ساعت پیش از پرواز را ارائه کنند. بنابر مقررات ورود به ایران، اتباع ایرانی که نتیجه تست را به همراه نداشته باشند، باید در محل مشخصی به مدت 2 هفته قرنطینه شوند.
سپاس از بابک غفوری آذر که تازه ترین خبرها را با آگاهی همه ما رسوند. اما میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، با هم بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا. آیا باید منتظر کرونا جهش یافته بود؟ در شرایطی که جدال با کرونا ادامه دارد، یک مقام مسئول در ایران گفته است غفلت کنیم پیک بعدی کرونا در بهمن ماه خواهد بود. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های حسن نصرالله. آقای نصرالله گفته تلاش اسرائیل برای متوقف کردن برنامه موشکی حزب الله شکست خورده است. و واگذاری سهام 3 شرکت پتروشیمی و بیمه بورس به 3 بانک بزرگ در ایران. خبر خوش اقتصادی یا تصمیمی تورمزا؟ و خواهید شنید که خط گازی نورد استریم بدون در نظر گرفتن تهدیدهای تحریمی ایالات متحده کار خود را از سر می‌گیرد. و ابلاغ مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از سوی دولت حسن روحانی، مطلبی که در این مجله شامگاهی به آن نگاهی دقیق تر خواهیم کرد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم هر کجا که هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید به دور از کرونا، چرا که می‌خوایم بریم سراغ آخرین خبرها در ارتباط با کرونا در ایران، جایی که جدال با این بیماری همچنان ادامه داره، به ویژه در مراکز پرتردد و پرتجمع مثل اتوبوس‌ها و متروها. و از طرفی الان هشدارهایی در راه در ارتباط با کرونا جهش یافته و اینکه فصل جدیدی رو میتونه این کرونا یا این ویروسی که به شکل جهش یافته میگن اومده و در بریتانیا اولین بار گزارش شد ایجاد بکنه در ارتباط با اپیدمی کرونا. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه که در این ساعاتی که سپری کردیم تا به شامگاهش رسیدیم چه اتفاقاتی در این حوزه پرخبر کرونا رخ داده. سپیده بهت سلام میکنم و منتظریم که گزارش تو رو بشنویم.
درود به تو و همراهان رادیو فردا. محمد علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم امروز درباره همین ویروس جهش یافته صحبت کرد و از بین رفتن کووید 19 و جانشین شدنش با این ویروس صحبت کرد و گفتش که این ویروس پشت دروازه های کشور هست، باید مرزها رو کنترل کنیم. البته در این مورد مقامات ایرانی حرفای زد و نقیض زیاد میزنن. مثلا قبلا سعید نمکی وزیر بهداشت گفت اثری از این ویروس فعلا در ایران دیده نشده، اما خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفتش که چون در پیک آخر کرونا در ایران قدرت سرایت بسیار بالا بود، احتمال وجود داره که همین ویروس جهش یافته از قبل وارد کشور شده باشه. یک خبری امروز منتشر شد به نقل از علیرضا زالی، فرمانده ستاد کرونا، و اون همینه که در راستای محدودیت‌هایی که از هفته‌ها پیش اعمال شده، قرار هست که تمامی امتحانات حضوری دانش آموزان تهرانی لغو بشه و این امتحانات در همه پایه‌ها از جمله اول و دوم دبستان باید به شکل مجازی و غیر حضوری برگزار بشه. خب اصناف و مراکز غیر ضروری هم که هفته‌هاست تعطیل هستند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده، هرچند که گزارش‌هایی که منتشر میشه نشون میده که برخی از مردم رعایت نمی کنند. مثلا همشهری در گزارشی که منتشر کرده از بازار تهران نشون میده که مردم در اون محدوده در واقع شلوغ کردن و مشغول خرید هستند. بعد از اعمال محدودیت ها در ایران، آمارهای رسمی که دست کم مقامات وزارت بهداشت اعلام می کردن، سیر سعودی دیگه نداشت، از کاهش خبر می داد، هرچند که البته تردیدهای جدی در صحت این آمارها وجود داره. و اگر مقامات وزارت بهداشت میگن که این روزها وضعیت شهرها دیگه قرمز نیست، ولی کارشناسانی هستن که میگن کلان شهرهایی مثل تهران وضعیتشون هنوز شکننده و ناپایدار هست. اما در مورد همین نزول آمار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به همین روند نزولی اشاره کرده و گفته ما فرمول‌های غلبه رو پیدا کردیم، یعنی رهیافت‌ها و رویکردهایی به گفته او پیدا شده که میتونیم بدون اینکه فعلا به واکسن برسیم بیماری رو در روند نزولی قرار بدیم. ایشون همون کسی هستن که اواخر فروردین هم دستگاهی رو در ستاد فرماندهی سپاه به نام مستعان یا مستعان 110 معرفی کردن و گفتن که این دستگاه میتونه ویروس رو حتی از فاصله دور شاه 100 متر هم شناسایی بکنه، دستگاهی که بعضی با شوخی و خنده از اون صحبت کردن و بعد مشخص شد که اصلا تاییدیه وزارت بهداشت نداشته. محمد،
یک نکته هم سفید بد نیست بهش بپردازیم، مسئله واکسن، و دیدیم که حسن روحانی هم بار دیگه در این باره صحبت کرده. لحظاتی پیش میشه گفت که این خبر روی خبرگزاری ها اومد که گفته مجوز استفاده از واکسن داخلی زمانی صادر میشه که به اطمینان برسیم. یعنی همچنان صحبت ها خیلی میشه گفت که مغلق، حداقل درباره وضعیت واکسن داخلی، وضعیت اینکه بالاخره از کدوم کشور قرار واکسن وارد ایران بشه.
ببین، هم در مورد واکسن داخلی هم در مورد واکسن خارجی صحبت‌های مقامات خیلی زد و نقیض هست. مثلا در مورد واکسن داخلی برخی میگن که به زودی قابل دسترس خواهد بود، اما برخی از همین مقامات رسمی میگن که هنوز در مرحله آزمایش حیوانی هست. یا در مورد واکسن خارجی برخی میگن که به دلیل محدودیت‌ها و در واقع سانکشن، فارسیشو نمیدونم، یارم رفت
تحریم.
ولی تحریم‌ها و محدودیت‌ها، به دلیل تحریم‌ها به هر حال امکانش نیست که واکسن وارد بشه، ولی برخی دیگر اصلا میگن که تصمیم به این نداریم یا آمریکا به هر حال به ما مجوز نمیده و از این داستان ها. ولی امروز رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس اعلام کرد که دولت آمریکا مجوز استفاده ایران از پولهای بلوکه شده رو در خارج از کشور برای واکسن کرونا صادر کرده. همینطور هم در صورتی که قبلا گفته میشد که ایران نمیخواد واکسن فایزر آمریکا رو بخره، اما رئیس جمعیت هلال احمر گفتش که خیرین آمریکا کمک کردن به گفته او و قرار هستش که به زودی 150 هزار دوز و همینطور تا بهمن ماه 1 میلیون دوز از این واکسن وارد بشه. در مورد واکسن داخل هم بگم که ستاد اجرایی فرمان امام که همون سازمان حکومتی تحت هدایت رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده تا 40 روز دیگه به ظرفیت تولید ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن میرسیم و بعد از 6 ماه هم به 12 میلیون دوز میرسیم، بعد از اون هم احتمالاً به خارج صادر میکنیم. ولی معلوم نیستش که هنوز اگر به مرحله تست انسانی نرسیده چطور تا 40 روز دیگه همچی چیزی میسر خواهد شد. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که تا این شامگاه با ما بودی از نیمروز و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. من از شنوندگان رادیو فردا هم دعوت میکنم اگر که مواردی دارن، مشاهداتی دارن، نظری دارن، حتما با ما در میون بگذارن. اگر درباره واکسن میخوان صحبت کنن، به هر حال صحبت‌های متفاوتی در این باره هست، حتما اون چیزی رو که فکر میکنن در اختیار ما قرار بدن از طریق راه‌های تماس با رادیو که قدیمی ترین و سنتی ترینش شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042-02-21-12-21-13. و البته برای اونهایی که با ابزار مدرن بیشتر میشه گفت که همراستا هستن و استفاده میکنن ازش، ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنند. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم با یکی از موضوعات مهمی که دقایقی پیش خبرش اعلام شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای آنچه که لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران عنوان شده، عنوان طرحیه که مجلس به هر حال تصویبش کرد و بعد این رفت به دولت آقای روحانی و الان خبر میرسه که به هر حال دولت آقای روحانی اعلام کرده این آیین‌نامه رو، یعنی ابلاغ کرده از طریق آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، یعنی خود آقای روحانی هم این کار رو انجام ندادن و واگذارش کردن به معاون اولشون. میدونیم که در این مدت بین دولت، یعنی دولت آقای روحانی و مجلس شورای اسلامی بر سر این طرح بسیار بحث بود و بسیار مسائل مختلفی مطرح شد و درگیری هایی رو به صورت کلامی و جدال لفظی رقم زد. در اینجا همراه میشیم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای از فرانسه، تا اول نگاه بکنیم مثلا این داستانی که داره پیش میره و مواردی رو که در این طرحی که مجلس به هر حال تصویبش کرد و الان هم از طریق دولت آقای روحانی ابلاغ شده، گنجونده شده، چه مواردی رو پیش میبره و تا چه اندازه اصلا امکان اجرایی کردنش هست. آقای مصطفی بهتون سلام میکنم. پیش از این اگه خاطرتون باشه رئیس سازمان انرژی اتمی آقای صالحی گفته بود که مسائل مالی شاید موجب این بشه که اصلا نتونن این چیزهایی رو که مجلس در طرح خودش گنجونده اجراییش کنن. خب صحبت از اورانیوم با غنای 20% اصلا پیش نیازهای فنیش چیه؟ آیا امکان این برای جمهوری اسلامی در شرایطی که به هر حال تحت تحریم هست، اون هم فشار حد اکثری که ایالات متحده آمریکا وارد کرده به جمهوری اسلامی، وجود داره که بتونن این روند رو پیش ببرن، اون چیزی که مجلس خواسته از دولت؟
خدمتتون عرض کنم که این ابلاغیه اجرایی که آقای روحانی صادر کردن منطبق هستش با سیاست تشدید تدریجی بحران و روشیست که آقای خامنه‌ای به اصطلاح در این وسط برگزیده که اون هم منطبق هست با همون سیاست نمذاکره و نجنگ. حالا اگر ایران بخواد بره به سمت و سوی درست کردن بمب، همینطور که در مجلس طرح مجلس هم اومده، باید اورانیوم بالای 20% غنی بکنه، احتیاج به سانتریفیوژهای مختلف داره. ولی مهمترین امری که در این بین باید بهش توجه بشه این هستش که غربی ها تا زمانی که آژانس نظارت کامل داره، میدونید هیچ کشور دنیا به شدت ایران تحت نظارت آژانس نیست و ایران پروتکل الحاقی رو داره اجرا میکنه. در اون چی که مجلسیون طرح کردن بناس 12 بهمن ایران از پروتکل الحاقی بیاد بیرون، ولی آقای روحانی این رو واگذار کردن به شورای امنیت ملی که اون شورا باید تصمیم بگیره. یعنی مهمترین امر این تصویب مجلس که اثر آنی داره در جهان و غربی ها نمیتونن، حتی روس و چین هم نمیتوانن در مقابل اون موضع نگیرن، یعنی خارج شدن از تعهدات نسبت به پروتکل الحاقی و نظارت های آژانس، این رو عملا کنار گذاشتن. شورای ملی امنیت هم در کوتاه مدت ایران رو از پروتکل بیرون نخواهد آورد، به خاطر این نگرانی کمه. اما در اون چه که مربوط به سانتریفوژها میشه، همینطور که خود آقای صالحی گفتن نیاز به حمایت‌های مالی داره، مجلس یک طرحی رو تصویب کرده که تأمین مالی اون فعلا ممکن نیست و تازه اگر هم برون و مسئله مالیش رو حل کنن حدود 1 سال طول میکشه و باید این رو بدونیم که این دعوای هسته‌ای، سیاست هسته‌ای در داخل ایران از اونجایی که از دید رژیم گره خورده، هم به انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران، هم مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای، مسئله این نیستش که به زودی حل بشه و به خاطر این از دید من یک استراتژی تشدید تدریجی بحران هستش.
یعنی به نظر شما آیا جمهوری اسلامی به طور کل قادر هست که به اون هدفی که مجلس تعیین کرده برسه، با توجه به اینکه به هر حال نیاز داره که اینها رو از جایی تهیه کنه؟ آیا کشوری هست که اینها رو در اختیارش بذاره یا حاضر باشه این مسئله رو برای جمهوری اسلامی تأمین کنه؟
جمهوری اسلامی اگر بخواد بره واقعا به دنبال غنی سازی، نیاز به حتی سانتریفوژهای نسل جدید هم نداره. از آن ایران به اندازه کافی اورانیوم زیر 5% غنی شده داره و میتونه غنای این رو در عرض 4 ماه به 90% برساند، ولی تا حالا دست به این کار نزده و تا حالا بالاتر از 5% نرفته. پس از نظر تکنیکی و تکنولوژی ایران امکانش رو همین امروز داره که این کار رو بکنه، سانتریفوژهای جدید فقط مدت زمان رو کوتاه خواهند کرد، تأثیر دیگه‌ای نخواهند داشت. ولی تصمیم سیاسی این کار رو ایران هنوز نگرفته. از مسئله هسته‌ای به عنوان یک وسیله برای چونه زنی با غربی‌ها میخواد استفاده کنه، میخواد راه رو بر آقای بایدن تنگ بکنه وقتی رئیس جمهور میشه و همین روش بحرانزایی رو ادامه بده بدون اینکه پا رو از خط قرمز فراتر ببره. برای اینکه اگر بخواد این کار بکنه، اولین کار این است که آژانس رو از نظارت‌ها محروم بکنه.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفوی در فرانسه که نگاهی داشتیم به بیشتر حالا مسائل تکنیکی که آیا ایران تواناییشو داره یا نه. اما همونطوری که آقای مصطفوی هم اشاره کرد، یک سوی این مسئله تصمیم سیاسیه که پشت ابلاغ این آیین نامه خابیده و پشت تصمیمی که مجلس گرفته تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از منافع ملت ایران. همراه هستیم در اینجا با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، تا بیشتر به این جنبه ها هم بپردازیم. آقای تقی‌زاده، نکته ای که به نظرم میرسه شاید لازم باشه بهش نگاهی بکنیم اینه که واقعا آیا جمهوری اسلامی ایران فقط یک تصمیم سیاسی گرفته، یک جدالی رو آغاز کرده که بتونه فشار وارد کنه به طرف‌های غربی تا بتونه تحریم‌ها رو از روی دوش خودش برداره، یا مسائل دیگری رو داره دنبال می‌کنه در پرتو این تصمیم تازه مجلس؟
هر کشوری وقتی وارد یک جدال با کشورهای دیگه یا کشور دیگه میشه، باید واقعا یک هدف تعیین شده داشته باشه و ابزار لازم رو برای رسیدن به اون هدف. در طول یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی در تقابل با سیاست خروج آمریکا از برجام تصمیم گرفت تعهداتش رو نسبت به برجام کاهش بده. این کاهش تعهدات خیلی حساب شده بود. جمهوری اسلامی قدم بزرگی بر نداشت، جهش خاصی نکرد که منجر بشه به تحول تازه‌ای، و فکر میکرد با این کاهش تعهدات میتونه اروپا رو وادار بکنه به اعمال فشارهای بیشتر با آمریکا و به هدفهای اقتصادی خودش برسه، یعنی صادرات نفت به اروپا و ایجاد موازنه‌ای بین بازار اروپا و بازار شرق. ولی این طرح به نتیجه نرسید. حالا زمینه سیاسی هم تغییر کرده، یعنی امکان آمدن دولت تازه‌ای در کاخ سفید بسیار بسیار محتمل به نظر میرسه و اروپایی ها با آمریکا کاملا نزدیکتر شدن. حالا جمهوری اسلامی به جای تغییر مثبت سیاسی تصمیم گرفته که میزان تهدیدهای خودش رو افزایش بده و این بار یک جهش کرده، و این جهش یعنی تصمیمی که مجلس گرفت و به دولت اعلام کرد و دولت اون رو حالا امروز ابلاغ کرده و اون رو عملا پذیرفته، نسبت به کاهش تعهدات گذشته یک جهش بزرگ به نظر میرسه که یکی از بندهای اون اعلام خروج از توافق اتمی با کاهش تعهداتش نسبت به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است. این رو جامعه جهانی تحمل نمی‌کنه، آژانس تحمل نمی‌کنه، اروپا.
آقای تقی‌زاده، به هر حال جمهوری اسلامی،
جمهوری اسلامی هم ممکنه تحمل نکنه.
بله، ولی یک سوالی، جمهوری اسلامی تمام اینها رو قاعدتاً میدونه، چیزای پنهانی نیست. به هر حال در طول این سال‌ها میدونه که مسائل مختلفی رو درگیر شده به واسطه همین برنامه هسته‌ای و مسائل دیگه. اما سوال اینه که تا چه اندازه اصلا هوشمندانه است این تصمیم گیری، بناش بر چه چیزی هست، چه سودی؟
چون در تصمیم گیری من هم همین بود، در همین سمت و سو بود که اگر شما در گذشته به هدفتون نرسیدید با تهدیدهای تدریجی، حالا چطور با افزایش این تهدیدها میخواهید به هدف برسید؟ و صحبت این است که با این تصمیم تازه عملا قطعنامه 2231 شورای امنیت تمام شده تلقی میشه و تمام تحریم های لغو شده گذشته شورای امنیت به ایران برمیگرده. این موضوعی است که هفته پیش با آقای ظریف در وین یا کنفرانسی که به صورت سایبری برگزار میشد حالی شده.
خب همین عنوان این طرح اینه که لغو کنه تحریم ها رو و میگه که صیانت میخواد بکنه از منافع ملت ایران. خب این که همه به نوعی با توجه به صحبت های شما و آنچه که از فهوای این طرح برمیاد برخلاف این جهت داره حرکت میکنه.
عنوانش هم عنوان مسخره است، یعنی در حقیقت یک مضحکه، یک کاریکاتور از مسائل سیاسی ساختن و فکر میکنن با کاهش تعهدات و افزایش تهدیدها میتونن تحریم ها رو بردارن. نه، این تصمیم به نزدیک شدن جامعه جهانی با سیاست کاخ سفید و همسویی اروپا با آمریکا علیه جمهوری اسلامی می انجامه، در وضعیتی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار شکننده است و ابزارهای تازه‌ای برای مقابله با مجموعه این فشارها نداره.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، که ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای آنچه که مجلس شورای اسلامی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران دانسته توسط معاون اول رئیس جمهور، با وجود مخالفت‌هایی که دولت آقای روحانی داشت با این طرح و محتوای اون، اما به هر حال دولت آقای روحانی این رو ابلاغ کرده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید یک توقف خیلی کوتاه بکنیم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت در بیروت پایتخت لبنان 5:56 دقیقه بعد از ظهر، در ایران در تهران 7:26 دقیقه. و میریم جایی که حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان گفته که در حال حاضر دو برابر یک سال گذشته موشک نقطه زن دارند و تلاش اسرائیل برای متوقف کردن دستیابی به این موشک ها هم به گفته آقای نصرالله شکست خورده. جزئیات بیشتر رو رضا ولیزاده در اختیارمون میذاره.
حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان شامگاه یک شنبه 7 دی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین گفت حزب الله لبنان این قابلیت را دارد تا هر نقطه ای از خاک اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطینی را هدف قرار دهد. او افزود وقتی اسرائیل از طریق یک مقام آمریکایی هشدار داد که تأسیسات حزب الله در دره بقا را هدف قرار می دهد، حزب الله نیز هشدار می دهد که هر حمله ای را تلافی خواهد کرد. اسرائیل در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرده که گروه حزب الله لبنان در صدد از تأسیسات تولید موشک‌های نقطه زن را احداث کند. حسن نصرالله در مصاحبه 4 ساعتش با شبکه المیادین گفت موضوعات بسیار زیادی درباره گروه تحت فرماندهی او وجود دارد که اسرائیل هیچ اطلاعی از آنها ندارد، زیرا در حلقه‌ای بسیار محدود مخفی مانده است. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد در مدت زمان باقی مانده از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا باید با هوشیاری و احتیاط رفتار کرد. او آقای ترامپ را فردی عصبانی و مجنون خطاب کرد. حزب الله لبنان از گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و دشمن قسم خورده اسرائیل است که تاکنون چند بار با هم رویارویی نظامی داشتند. حسن نصرالله همچنین در اظهاراتش گفت ایران و متحدانش انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس، معاون 8 شعبی عراق را خواهند گرفت که 13 دی ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. او در حالی که تصویری از قاسم سلیمانی سمت چپش قرار گرفته بود گفت پاسخ ترور سلیمانی و المهندس مسئله امروز و فرداست. خونشان روی زمین نمی ماند. به گفته دبیر کل حزب الله لبنان، قاسم سلیمانی برای حمایت لوجستیکی از گروه های فلسطینی هیچ خط قرمزی نداشت و چهره پشت پرده ارسال موشک های کورنت از طریق سوریه برای گروه های مختلف فلسطینی قاسم سلیمانی بود. حسن نصرالله گفت این موشک ها با موافقت بشار اسد برای حماس و جهاد در غزه ارسال شدند. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین بر انتقام خون یکی از اعضای این گروه در حمله اوایل سال جاری اسرائیل به سوریه تاکید کرد. آقای نصرالله درباره دولت جو بایدن نیست که قرار است 20 ژانویه در آمریکا سر کار بیاید گفت ایران به نمایندگی از متحدانش درباره منازعات در منطقه با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. به گفته او ایران فقط در مورد برنامه هسته‌ایش با واشنگتن گفتگو خواهد کرد.
رضا ولی‌زاده بود که از صحبت‌های اخیر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگفت که گفته موشک‌های نقطه‌زن خودشون رو ظرف یک سال دو برابر کردن. اما در پیوند با همین موضوع اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که یک مقام ارشد حماس کرده، جنبش فلسطینی حماس، و در اون جزئیاتی رو از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرده و به نقش قاسم سلیمانی هم پرداخته. همراه می‌خوایم بشیم با یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و آقای نجدی در مورد این قضایا تحقیقات مفصلی هم داشتند. به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای نجدی بهتون خوش آمد میگم به مجله شامگاهیمون. فکر میکنم اجازه بدید از همین سامانه پرداختی آغاز کنیم که به هر حال اصلا سامانه پرداختی نیروهای قدس سپاه و حتی سپاه پاسداران به چه صورتیه و چه حساب و کتابی داره، و اینکه آیا این پرداخت‌ها جایی واقعا ثبت میشه وقتی گفته میشه که چمدون‌های ما دیگه جا نداشته که اون 22 میلیون دلار رو بردن، حالا بقیه‌اش رو به چه صورتی ببرن؟
بله، سلام عرض می‌کنم حضور شما و همه شنونده‌های عزیز. در واقع گفته شده که 22 میلیون دلار رو در چمدون‌های فرودگاه ایشون دید و با خودش برد برای حل مشکل اساسی حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگه. یعنی همینطور 22 میلیون دلار پول و ثروت مملکت رو بی حساب و کتاب صرف این گروه‌ها میشه، و از همین صحبت‌ها چنین برمیاد که تو گویی اگر چند تا چمدون یا حتی کوله پشتی بیشتری هم با خودشون داشتن، میتونستن این پولای بیشتر به جای 22 میلیون دلار مثلا 30 میلیون دلار خارج کنن. اما خود ما ببینیم درباره چه سالی داریم صحبت میکنیم. سال 1385 مجموع درآمدهای نفتی ایران حدود 55 میلیارد دلار بود و هر بشکه نفت ایران به طور متوسط حدود 60 دلار فروخت. ما میدونیم که بعدها در سالهای بعدیش همون دولت آقای احمدی نژاد بود، این درآمدها بیشتر شد. سال 86 درآمد نفت ایران به حدود 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. منتها به دلیل تحریم‌ها در سالهای اخیر درآمدهای نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده. خرداد ماه گذشته آقای جهانگیری گفتش که ما کشوری بودیم که یک سال 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما کل درآمد نفتی سال 98 ما به 8 میلیارد دلار هم نرسیده. بنابراین میخوام بگم که حمایت‌ها همیشگی هست، حمایت‌های جمهوری اسلامی از این گروه‌های تروریستی و شبه نظامی متعلق به خودش در منطقه همیشگی هست، اما حجم این حمایت‌های مالی بستگی به درآمدهای نفتی ایران داره و البته به توافق‌نامه‌ها و معاهداتی مثل برجام که اونها مشخص می‌کنن که دست نظام چقدر باز هست برای این حمایت‌ها. نکته دیگه‌ای که می‌تونم بهش اشاره بکنم دیدارها و حضور افراد اصلی این گروه‌ها در تهران هست. ما گزارش‌های متعددی داریم که هر بار که این گروه‌ها مشخصاً با علی خامنه‌ای دیدار می‌کنن، از مشکلاتشون میگن و یه سری بهانه‌ها میارن و پول بیشتری می‌گیرن. مرداد ماه سال گذشته به عنوان یک نمونه رسانه اسرائیلی نوشتن که تا پیش از اون ایران حدود 100 میلیون دلار به حماس پول میداد، اما دقیقاً بعد از این دیدار این مبلغ به حدود 360 میلیون دلار افزایش پیدا کرده، طوری که خود خامنه‌ای هم گفت که ما فلسطینی ها تا چرخش با سنگ مبارزه میکردن اما حالا موشک نقطه‌زن دارن.
در بسیاری از موارد آقای نجدی دیده شده که وزارت خارجه یا آقای ظریف وقتی تحت پرسش قرار میگیرن در خصوص همین مسائل آماری و کمک‌هایی که میشه، اصولا چیز زیادی به ظاهر یا نمیدونن. آیا مشخص هست اصلا اینها کجا ثبت میشه؟ آیا روش خاصی برای این پرداخت ها وجود داره؟ تا حالا اشاره شده جایی بهش؟
ببینید به طور مشخص ها نمیتونن اشاره بکنن، اما مثلا اینکه این موضوع انقدر اهمیت داره برای جمهوری اسلامی که تحت هیچ شرایطی دست از اون نمیکشه. طبیعتا تمام اینها زیر نظر علی خامنه ایست و نیروی اجراییش سپاه پاسداران و سپاه قدس هستش. منتها مسئله این هستش که این موضوع انقدر مهمه که به عنوان یک مثال جمهوری اسلامی حتی به FATF نپیوست و همه عواقبش رو پذیرفت تا بتونه از این گروه های شبه نظامی حمایت بکنه. و در واقع همونطور که عرض کردم میزان این کمک ها به طور دقیق شاید مشخص نباشه، اما در چیزی که نباید درش تردید کرد اهمیت حیاتیش هست. به عنوان مثال آقای ربیعی در همین چند روز پیش گفتش که نپیوستن به FATF باعث شد که ما نتونیم حتی پول تهیه واکسن کرونا رو بتونیم منتقل کنیم و واکسن بگیریم. یعنی انقدر این موضوع اهمیت داره. و
البته الان دارن صحبت میکنن که به هر حال باز دوباره در دستور کار و بررسی قرار گرفته، حالا اینکه نتیجه چی میشه مهمه.
دقیقا همینطوره، در اصول قرار گرفته، اما این وسط میلیون ها دلار از ثروت مملکت صرف این گروه های شده که این فقط بخشی از ارقامی هست که ما میشنویم، ارقام واقعی که مبادله شده طی این سالها. ببینیم مثلا یک گزارشی دیگه هم ما داشتیم که در واقع گروه اقدام ویژه ایران در مهر ماه سال 97 گفته بود از سال 2012 ایران دست کم 16 میلیارد دلار برای حمایت از همین گروه ها به مناطق در واقع یمن، عراق، فلسطین و اسد فرستاده.
بنابراین همه این پول ها به صورت چمدانی در اختیار قرار میگیره، چون به هر حال ایران که دسترسی به بانک های بین المللی نداره.
نه، این به صورت چمدانی بخشی از این قضیه هستش. مثلا ما میدونیم که نیروی قدس سپاه یک سری شرکت ها در امارات متحده عربی یا به عنوان مثال دیگه از طریق بانک البلاد الاسلامی در عراق استفاده میکنه و این پول ها رو منتقل میکنه به گروه هایی که بهشون نیاز داره.
درست. آقای نجی، چون فرصتمون خیلی رو به پایانه، من میخوام یک سوالم خیلی کوتاه بهش بپردازید. صحبت از این هم شده بود که آقای سلیمانی دیدار داشته از غزه و حتی از تونل هایی که گفته شده ایشون هم نقش داشته در احداث اون تونل ها توی غزه، ایشون بازدید کرده بوده. این خبر بیانش در این زمان چه معنی رو داره؟ میدونیم که نزدیک هستیم به زمانی که ایشون کشته شدن و اینکه واقعا تا چند اندازه قابل اهمیته.
ولی این اطلاعات به هر حال مهم هستش، اما ما میدونیم که این قاسم سلیمانی بود که در تکیز این گروه ها عملا نقش اساسی رو داشته. مسئله اینه که از سال گذشته تا حالا در همین یک سال حذف قاسم سلیمانی، حذف فخری‌زاده و حتی همین جنگ 44 روزه به آذربایجان و ارمنستان، جمهوری اسلامی در وضعیت واقعا ضعیف قرار داده. و شما می‌بینید که در همین سخنرانی نصرالله اساساً چیزی نداشت که به عنوان افتخار حزب الله و جمهوری اسلامیش اشاره بکنه. تنها چیزی که اشاره کرد در واقع موشک پرانه کردن سپاه به پایگاه آمریکایی در عین الاسد بود که اون هم انقدر عملیات شکست خورده بود که همین الان هم رسانه متعلق به جمهوری اسلامی صداش در نمیارن. بنابراین به باور من فکر می‌کنم که این اظهارات نشون میده که در ادبیات جمهوری اسلامی محور مقاومت هنوز اون شوک حذف قاسم سلیمانی خارج نشده و چاره ای ندارن که روی دارن به نوعی رجفخانی برای اینکه به نیروهای خودشون بعدی انتقام بدن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که نگاهی کردیم به دریافت 22 میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی که مقام‌های حماس این پول رو دریافت کردند. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه برمی‌گردیم. اما یک مسئله دیگه‌ای که مطرح شد این بود که متهم اصلی حمله به سفارت عربستان مشاور فدراسیون جوده شده. گفتگویی رو انجام دادم در همین ارتباط با پیام یونسیپو، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش. این انتخاب کمی شاید بحث برانگیز باشه در درجه اول، در نگاه اول خود آقای کرد میهن و به هر حال اون اتفاقی که پشت سرشون بوده، و در درجه دیگه این که چنین انتخابی در چنین شرایطی، اون هم وقتی که فدراسیون جودو خودش با بحران‌های بسیاری روبرو هست، بحران‌های بین المللی.
ببین یک مثال ساده ابتدا بزنم، اونم اینه که شما تصور بکنین که ساختمانی کاملا ویران شده و حالا باید برید از شهرداری اجازه تراکم و نوسازی و همه اینا رو بگیرید، ناگهان به شهرداری اعلام بکنید که من یه طبقه دهم ساختم و الان مجوز اینو بده. خب میگن که اصلا فونداسیون خونه ریخته نشده، چجوری شما طبقه دهمش رو ساختید؟
یعنی منظورتون اینه که مسئله ای که بین فدراسیون بین المللی جودو و فدراسیون جودو ایران پیش اومده؟
بله، فدراسیون بین المللی جودو سال گذشته فدراسیون جودو ایران رو به حالت تعلیق در آورد به دلیل آنچه که دخالت سیاست در امور ورزش میدونست به صورت اهم اجازه ندادن به ورزشکاران ایرانی برای مبارزه با اسرائیلی ها. این شکایت کردن ایرانی ها جمهوری اسلامی در حقیقت و موفق نشد که پیروز بشه و در نهایت شکایت رو بردن به دادگاه حکمیت ورزش، همون کس، و این دادگاه برگزار شده، همچنان نتیجه اعلام نشده. در اصل هر گونه فعالیت جودوی ایران زیر نظر فدراسیون جودو ممنوع است و این حکم هم اصلا حکم قانونی نیست. اما برگردیم به همین آقای رحسن کردمیهن که آقای آرش میراسمایی ایشون رو به عنوان حجت الاسلام بر مسلمین در حکم خودشون معرفی کردن. زمانی که ایشون، یعنی سال 1394، آقای کردمیهن به همراه نیروهای آتش به اختیار خودشون به سفارت عربستان حمله کردن و تبعاتش رو هم در مسائل سیاسی و غیر سیاسی به خصوص ورزشی می‌بینیم که سالهاست باشگاه‌های ایرانی نمیتونن از حق میزبانی مقابل عربستان برخوردار باشن و بعد کشورهای عمان یا قطر و امارات سفر بکنن برای دیدار با عربستانی ها، قوه قضاییه در حقیقت در یک بیانیه ای اعلام کرد که آقای کردمیهن نه تنها حجت الاسلام و المسلمین نیست، ایشون دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه های شمال کشوره که دروس حوزوی رو به صورت غیر مستقیم و دورادور خوندن و خودشون رو طلبه جا زدن. ادعا شدش که 10 روز هم بازداشت شدن و ناگهان در هر حال آزاد میشن و سر از فدراسیون جودو ایران در میارن.
آقای یوراسی پور میخوام اینو بپرسم، دقیقا همین که چطور میشه یک همچین شخصیتی میشه مشاور رئیس فدراسیون جودو و اون هم در شرایطی که به هر حال میتونه به دلیل بک‌گراندی که داشته بحران ها رو دامن بزنه، این انتخاب بر اساس چه چیزی صورت میگیره؟
ببین برمیگرده دقیقاً به خود آقای آرش میراسمایلی که در حقیقت از همه جا رونده و از همه جا مونده شده. آقای آرش میراسمایلی 4 سال پیش به دلیل تخلفی که در یکی از رشته های زیر مجموعه جودو انجام داده بودش به مدت 1.5 سال از هر گونه فعالیت در جودو محروم شد. وقتی که بازگشت مجدداً با توجه به لابی های گسترده‌ای که به خصوص در جناح اصولگرا دارن موفق میشه که ریاست فدراسیون در حقیقت جودو رو در اختیار بگیره که خودش عجیبه. الان با توجه به اینکه میدونن که اصلا فدراسیون جودو هیچ شانسی برای پیروزی نداره، داره به هر ریسمانی چنگ میزنه برای اینکه خودش رو نگه داره. هرچند که به نظر میرسه که خب آقای آرش میراسمایلی با توجه به تمام پاداشایی که به خاطر یک بار بازی نکردن با حریف اسرائیلی در اولین روز المپیک آتن به دست آورد، از جوایز نقدی که آقای قالیباف به عنوان شهر و آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور و شخص آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر مملکت بهشون دادن، سالهای سال خودشون رو هم از نظر مادی و هم از نظر مدیریتی تأمین کردن. اما در مورد آرش میراسمایلی همیشه در جامعه ورزشی و در مدیریت ورزشی این گفته میشه که دیری ناپذیر هست و سعی میکنه خودش رو به تمام افرادهای قدرت ولو کوچیک در حد آقای کردمیهن متصل نگه داره.
درست. خیلی وقتمون کوتاهه، اگر در 30 ثانیه بگین این تنها انتخاب نیست. مثلا ما شاهد این بودیم که همین چندی پیش هم رئیس صنف چلو کبابی و تالار پذیرایی های قزوین شد سرپرست نوجوانان والیبال. اگر اینم کوتاه بهش بپردازین خیلی کوتاه.
اگر نخوام خب خیلی مستقیم کنایه بزنم، فقط میتونم اینو بگم که دقیقا در کشوری که متاسفانه مدیریت کشور اینجوریه که هر کسی در جایی که نباید باشه هست، به خود آقای رضا یا همون علی عسکری که سالهاست رئیس صنف چلوکبابی و تالار پذیرایی قزوین هستن، پیش از این رئیس سرپرست کمیته ساحلی فوتبال ایران بودن، الان هم به عنوان سرمربی باشگاهی و هم به عنوان سرپرست نوجوانان والیبال ایران منصوب شدن. دقیقاً ارتباطی من نمی‌تونم پیشرفت پیدا کنم بین صنف بسیار محترم چلوکباب و همینطور فوتبال ساحلی و والیبال. اگر این ارتباط پیدا بشه شاید بخشی از مدیریت کشور هم مشکلاتش حل بشه.
بله، پیام یونسی پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی، که در ارتباط با انتخاب متهم اصلی حمله به سفارت عربستان حسن کردمیهن به عنوان مشاور فدراسیون جودو میگفت. در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از کاربران محمد خدایاری برای ما نوشته که آقای میر اسماعیلی میان مردم احترامی ندارد، البته به نظر ایشون یک کسی است که نان به نرخ روز خور است که حیف است که او را ورزشکار بنامی. این البته نظر این کاربره و کاربران میتونن نظرات خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی ما منعکس کنند. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم با ادامه مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خب همونطوری که شنیدید مطالب مفصلی رو برای شما پخش کردیم، ولی چون وقتمون رو به پایان هست و وقت زیادی نداریم، از شما دعوت میکنم که حتما با بخش‌های خبری بعدی همراه باشید اگر که مایل هستید که درباره از سرگیری کار خط گازی نورد استریم بشنوید که به هر حال قراره که کار خودش رو بعد از 1 سال توقف آغاز کنه بدون در نظر گرفتن تهدیدهای تحریمی که ایالات متحده آمریکا متوجهش کرده. این خط نفتی همونطوری که میدونید روسیه یک طرفش هست و قراره که دولت آلمان هم امروز اعلام کرده که از این ترک گاز روسیه رو به آلمان میرسونه چشم‌پوشی نخواهد کرد. از طرف دیگه اگر که با ما همراه باشید میتونید درباره واگذاری سهام پتروشیمی ها به سه بانک بزرگ در ایران بیشتر بشنوید که این رو هم فرصت نشد در این مجله شامگاهی با شما در میون بگذاریم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این شامگاه هشتم دی ماه. امیدوارم که به دور از کرونا لحظات خوبی رو داشته باشید در کنار خانواده و دوستانتون. شبتون بخیر.